پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
شنونده‌های محترم، بسیار خوشحال هستیم از اینکه خانم بهاره اردستانی دعوت ما رو در این جلسه پادکست هفت پذیرفتن. خیلی خوشحالیم بهاره جون، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
ممنونم. درود و مهر تقدیم شما و تک تک شنوندگان نازنین برنامه پادکست هفت.
منم به درود میگم بهاره جان، به برنامه خودت خوش اومدی.
ممنونم، خیلی خوشحالم که بازم فرصتی دست داد که با هم گفتگو کنیم.
برای اون دسته از شنونده هایی که خانم بهاره اردستانی رو نمیشناسن، ایشون مهندس نرم افزار هستن و همچنین پژوهشگر مسائل فلسفی و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
بهاره، یادت میاد خیلی وقت پیش برنامه داشتیم به اسم جمع جمعه ها؟
بله بله، اولین گفتگو از سری گفتگوهای فلسفی بود.
میخواستم بگم که اگه درست خاطرم باشه توی اون مجموعه یه سری گفتگوهای فلسفی رو شروع کردیم و داشتی سعی میکردی که یه تصویری از فلسفه رو توی اون برنامه ها ارائه بکنی، درست میگم؟
بله.
یکی از حوزه های اصلی که فلسفه بهش میپردازن حوزه معرفت و شناخته.
درست.
بقیه رو به ادامه همکارم توجه کنید.
بهار جون، حقیقتشو بخوای من و ایمان چند روز پیش داشتیم با هم دیگه در مورد دردایی که بشر در واقع باهاش مواجه شده و الان دست به گریبان شده باهاش با هم صحبت می‌کردیم. تو صحبتامون به این نتیجه رسیدیم که یکی از در واقع دلیلی که این مصیبت‌ها رو رقم می‌زنه جزم‌گرایی هستش و نبود معرفت و شناخت صحیح. برای همین تصمیم گرفتیم که این جلسه و در واقع جلسه آینده رو به این موضوع اختصاص بدیم و در موردش با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم و برای همین شما رو دعوت کردیم. اگه موافقی بریم سراغ این مطلب.
البته، بسیار عالی.
خب بهاره، برامون یه مقدار اصلا در مورد معرفت شناسی و سوالاتی که توی این حوزه از فلسفه بهش پرداخته میشه بگی، فکر میکنم شروع خوبی باشه.
حتما، به روی چشم. معرفت شناسی یا شناخت شناسی، معادل انگلیسیش اپیستمولوژی هست، یکی از مهمترین شاخه های فلسفه هست. دلیل اهمیتش هم اینه که دو موضوع از مهمترین موضوعات فلسفی رو به هم پیوند میزنه: انسان و جهان. انسان به عنوان فاعل شناسا، چون دانستن، شناخت یا معرفت یکی از مهمترین راه های پیوند ما با جهان هست. به طور کلی وظیفه معرفت شناسی این هست که بیاد به ما کمک بکنه که باورهامون رو ارزیابی کنیم و راههایی برای سنجش موارد واقعی معرفت از اونچه که فقط ادعای معرفته، معرفت نیست، شناخت نیست، میایم پیدا کنیم.
درست.
برای پرداختن به این هدف کلی هم یک سری سوالات اساسی هست که در این شاخه در موردشون بحث میشه. اینکه مثلا امکان معرفت رو داریم اصلا؟ یعنی آیا میتونیم شناختی نسبت به خودمون و جهان پیرامونمون داشته باشیم؟ دیگه اینکه اصلا شناخت یا معرفت چه هست؟ شرایط لازم برای اینکه ما ادعا بکنیم شناخت داریم، معرفت داریم نسبت به چیزی چه هستن؟ یعنی اینکه مؤلفه های شناخت چه هستن و خب شکافتن این مؤلفه ها و صحبت در مورد اونها هم در این شاخه صورت میگیره. در مورد منابع مختلف شناخت و معرفت هم صحبت میشه و اینکه این منابع تا چه حد قابل اعتمادن. اینکه مثلا حواس و تجربیات ما تا چه حد قابل اعتمادن، چقدر میتونیم مثلا به حافظمون تکیه کنیم و این موارد. محدوده و حدود و ثغور معرفت ما هم در موردش صحبت میشه. اینکه آیا حوزه های وجود دارن که امکان شناخت برای من انسان میسر نباشه؟ خلاصه معرفت شناسی به این دست سوالات میپردازه. من سعی کردم البته خیلی خلاصه بگم، از بسیاری از جزئیات صرف نظر کردم.
بسیار عالی.
حیف که بهار جون وقت برنامه اجازه نمیده به تمامی این سوالات بپردازیم، اما من برای شروع خواستم در مورد مؤلفه های معرفت یا شناخت حرف بزنیم. منظورم اینه که ما کی میتونیم ادعا کنیم که نسبت به چیزی شناخت داریم مثلا؟
چطور من به جای اینکه شرط ها و مؤلفه های لازم معرفت رو ارائه کنم، در مورد این مؤلفه ها مثل برنامه اخلاق هنجاری با هم گفتگو بکنیم و در جریان گفتگو این شرط ها مشخص بشه، چطوره؟
خیلی عالی.
عالی، بهتر از این نمیشه.
فقط قبلش باید بگم که ما در معرفت شناسی در مورد مهارت ها صحبت نمی کنیم. بذارید مثال بزنم. مثلا ما تو صحبت های معمولی خودمون کارهایی که مهارت انجام دادنشون رو کسب کردیم با جمله میدانم گاهی وقتا بیان میکنیم. مثلا میگیم من میدونم چطور رانندگی کنم. نمیگیم اینطور؟
من یادم این که گلام هم همیشه میگفت من میدونم ما موفق نمیشه.
من چند وقت پیش داشتم یه تیکه از اون کارتون رو نگاه میکردم.
خلاصه گاهی وقتا به جایی میتوانم میگیم میدانم. معرفت شناسی در مورد مهارت ها صحبت نمی کنه. موضوعش این دست جملاته، از این جملات ساده گرفته مثل من میدانم آسمان آبی است، من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار دارد، یا من میدانم با ایمان و هرانوش هم صحبت هستم. جملات اساسی تر مثل این که من میدانم زمین به دور خورشید میگردد، یا من میدانم عالم هستی هدفی دارد. خب حالا میخواییم کنکاش رو شروع کنیم. یکی از این جملات ساده رو در نظر بگیرید. مثلا من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار دارد. کی میتونم ادعا بکنم که این شناخت هست؟ معرفت هست؟
فکر میکنم قدم اول همین بیانشه. منظورم اینه که باید خودم قبولش بکنم. درست میگم؟
دقیقاً. یعنی من انسان، من فاعل شناسا، به اون محتوای معرفتی، اون جمله، اون گزاره، همه اینها رو من در این بحث معادل هم به کار میبرم، باور داشته باشم، همونطور که گفتی ایمان، تصدیقش کنم. پس اولین شرط لازم برای داشتن معرفت یا شناخت باور هست. یعنی یک وضعیت روانشناختی که با تصدیق یک جمله یا گزاره در وجود ما حاصل میشه. باور اینجا معادلش در انگلیسی بیلیف هست.
خب من میدانم که نجات پیدا کردم.
میمان.
خب هرانوش جان، تا اینجا رسیدیم که ما باید برای اینکه بگیم من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار داره و این ادعا شناخت باشه یا معرفت باشه، در درجه اول باور داشته باشیم که دو خودکار پیش روی من قرار داره. باور هم اون ربط و نسبتی هست که بین متعلق شناسایی و فاعل شناسا برقرار میشه. یعنی ربط و نسبت بین من و همون جمله یا گزاره. حالا به نظرت همین که باور دارم کار تمام شد؟
مسلماً نه. یعنی باید این دوتا خودکار پیش روی آدم باشه که شناخته درست و صحیح ازش باشه. درسته؟
دقیقاً. پس باید اون باور، اون ادعا صادق هم باشه. در جهان بیرون از ذهن من هم همین طوری باشه. صادق معادل انگلیسیش ترو هست. با توجه به وقت برنامه ساده ترین و پایه‌ای ترین تقریر رو از مفهوم صدق یا تروس بیان کردم، ولی بحث بر سر چیستی صدق یکی از پرمناقشه ترین بحث ها در تاریخ فلسفه است. اما درک اولیه از صدق همونطور که گفتم این هست که یک باور یا گزاره وقتی صادقه که با اون وضع و حالی که در جهان برقرار هست مطابقت بکنه. به این در واقع میگن correspondence theory of truth، نظریه تطبیقی صدق یا نظریه مطابقت. حالا من اینجا مثال ساده‌ای زدم، ولی میشه مثال‌های اساسی تر زد که بر اساس اون برای قرون متمادی زندگانی نیمی از جمعیت جهان، یا بهتر بگیم کل آدمیان، رو تحت تاثیرات منفی خودش قرار داد. یکی از اونها مثلا این بود که ادعا می شد زنان به صورت طبیعی، یعنی اونطور که خلق می شن، از توانایی یادگیری کمتری نسبت به مردان برخوردارن و به همین سبب از آموزش و پرورش رسمی محروم بودن. خب کسانی که برای حق تحصیل برابر زنان تلاش می کردن چه کار باید می کردن؟ باید صدق این ادعا، این باور رو به چالش می کشیدن. باید ثابت می کردن که این باور با عالم واقع مطابقت نداره. یکی از این قلم های توانا قلم جودیس تامسون بود که یه مقاله ای نوشت در جریان انقلاب آمریکا. مقالش بعد از جنگ منتشر شد، 1790 این مقاله منتشر شد. او مقالش رو با یک سوال شروع میکنه، مینویسه آیا به راستی واقعیت دارد که طبیعت به نیمی از نوع انسان یک چنان برتری ذهنی انکارناپذیری بخشیده است؟ بعد ادامه میده دوباره با سوال، آیا میتوان گفت که قدرت تشخیص یک پسر 2 ساله از یک دختر 2 ساله بیشتر است؟ نویسنده داره به خواننده نشون میده که قصدش این هست که صدق یا درستی این ادعا رو بررسی کنه. بعد بیان میکنه که با مشاهداتی که صورت داده به این نتیجه رسیده که قدرت تشخیص و یادگیری نه تنها در میان کودکان دختر کمتر از پسران نبوده، بلکه او عکس اون را شاهد بوده و به خوانندگان یادآور میشه اگر در بزرگسالی میان زنان و مردان تفاوت دیده میشه، به خاطر تفاوت آموزش و امتیازات مستمری هست که مردان بعد از سنین کودکی از اونها در جامعه برخوردار میشن، اما زنان به طور سیستماتیک از اون محروم میمونن.
درست.
اینجا میرسیم به شرط لازم سوم برای معرفت، یعنی توجیه. تأکید کنم، توجیه به معنای دلیل تراشی نیست. یعنی اینکه من یه موضع رو اتخاذ کنم بدون دلیل، بعد بگردم براش دلیل بسازم. خیر، این راه و رسم یک فردی که به دنبال حقیقت هست و میخواد به شناخت دست پیدا کنه نیست. توجیه به معنای این هست که من بر اساس دلایل و شواهد محکم و متقن باورهام رو برگزینم، بر اساس دلیل و شاهد باور به چیزی پیدا کنم، دلایل و شواهدی که به کمک اونها صدق اون باور رو هم به خودم بتونم ثابت بکنم و هم بتونم اون رو به دیگران در جریان گفتگو ارائه بدم.
خیلی جالب بود.
ممنون.
بهار جون، ممکنه که با یه مثال ساده تر فرق صدق و توجیه رو برای ما توضیح بدی؟
صد البته. فرض کن من یه کیسه ای دستم دارم، در اون کیسه 2 توپ هست. ایمان بی اینکه توپ ها رو شمرده باشه و دیده باشه، با اصرار و با اطمینان بگه که من باور دارم که 2 توپ در کیسه هست.
همیشه دیوار ما کوتاه‌تر از هم هست دیگه. باش، من باور دارم که توپ ها در کیسه هست.
ایمان مظلوم.
خب، ایمان باور داره که 2 توپ در کیسه هست، درسته؟ باورش صادق هم هست، یعنی با وضع حال موجود مطابقت داره دیگه، درسته؟ چون واقعا 2 توپ در کیسه هست.
بله، درست.
اما میتونیم بگیم ایمان شناخت داره به این مسئله، معرفت داره که 2 توپ در کیسه هست.
معرفت که داره اما
ولی بهار جون، جدا از شوخی، به نظرم یه چیزی کم میاد.
دقیقاً، یه چیزی کمه. ایمان وقتی میتونه بگه که من به این مسئله که 2 توپ در کیسه هست شناخت دارم، که اولاً باور داشته باشه به این گزاره، دوم اینکه این گزاره صادق باشه و سوم اینکه ایمان برای صدق باورش دلیل قانع کننده ای داشته باشه. مثلا بیاد کیسه رو بگیره، درش رو باز کنه و دوتا توپ رو با دستش خارج کنه و بشماره اونها را. غیر از این که باشه، درسته که باورش صادقه، اما این باور اتفاقی صادقه. در حوزه معرفت شناسی به باور صادق شما اگر اتفاقی یا از سر تقلید صادق باشه، شناخت یا معرفت نمیگن. پس به سه شرط لازم رسیدیم برای اینکه بتونیم به طور نسبی بیان کنیم نسبت به مسئله معرفت داریم. باید باور صادق موجه داشته باشیم. این رو هم بگم، ریشه این تعریف کلاسیک به افلاطون میرسه، البته با اندکی دخل و تصرف. برای دوستانی هم که مطالعات فلسفی دارن بگم که ما در این گفتگو با همون تعریف کلاسیک پیش خواهیم رفت و به مسئله گتیه به خاطر زیغ وقت نخواهیم پرداخت.
داشتم فکر میکردم چقدر همین سه شرط لازم ظاهرن ساده، یعنی باور صادق موجه، مسئولیت سنگینی روی شونه های آدم میگذاره، درسته؟
دقیقاً ایمان، این سه شرط لازم به ما میگه که بریم سراغ بیشه اندیشه هامون، باور هامون و تمام اموری که ادعا میکنیم نسبت بهشون علم داریم و بر مبنای اونها روابطمون رو با دیگران تنظیم میکنیم، تصمیم میگیریم، تصمیمایی که در خیلی از موارد تأثیرات بسیار اساسی در زندگی خودمون و دیگران دارن. قدری با خودمون خلوت کنیم، چه میزان از باورهامون رو اطمینان داریم که صادق و موجه هم هستن، اصلا تلاشی صورت دادیم که این باورها رو برای خودمون مشخص کنیم و ببینیم آیا صدق اونها رو بر اساس فرایند قابل اعتمادی میتونیم تایید کنیم؟
بهار جون، وقتی آدم دقیق نگاه میکنه میبینیم که بیشتر محتویات ذهنش علم و شناخت نیستن، یعنی باور صادق موجه نیستن، فقط باورایی هن که در واقع از این طرف و اون طرف وارد وجود آدمی شده.
و در ادامه صحبتت باید بگم هرانوشان که کار به اینجا ختم نمیشه، چون من انسان فقط مجموعی از باورها نیستم، من عاطفه و احساس هم دارم و بخش دردناک ماجرا اینجاست که میام به باورهایی که هیچ دلیل موجهی برای صدقشون ندارم، عواطف و احساساتم رو هم ضمیمه میکنم، با احساسات بسیار شدید روی باورهام تاکید میکنم و با زور و تحکم میخوام دیگری هم همین باور رو با همین شدت از احساسات داشته باشه و اگر جز این کنه او رو با هر روشی که در توانم هست ولو به بند کشیدن وادار به پذیرش میکنم. البته این رو بگم که حرف من این نیست که ما نسبت به باورهامون احساس نداشته باشیم. ما انسان‌ها مخزن عواطف هم هستیم. سخن اینجا این هست که میزان عواطف و احساساتمون رو نسبت به باورهامون بر اساس میزان شواهد و قوت دلایلی که برای اونها داریم تنظیم کنیم. اگر برای صدق باوری دلیل و توجیهی نداریم، صدای ما به نظر بنده باید آرامتر باشه، تواضع ما باید بیشتر باشه، اما متاسفانه در دنیای واقعی همونطور که در برنامه گفتگو هم گفتیم، معمولاً اونهایی که تلاش میکنن شناخت به معنای باور صادق موجه داشته باشن با صداهای آرامتر و در نهایت تواضع سخن میگن، اما اونهایی که دلیلی برای ادعاها و باورهای خودشون ندارن در بسیاری از موارد به فریاد و تحکم و خشونت علیه دیگری متوسل میشن.
متاسفانه همینطوره.
تمام کنم با این چند جمله. به نظر بنده کسی که قدم در راه معرفت میگذاره نه خودش رو در بند میخواد نه دیگری رو. اون فرد صدای مخالف رو دیگه خاموش نمیکنه، چون صدای مخالف باید باشه تا به کسب معرفت به خود من کمک کنه که به من نشون بده آیا دلایل و براهین من برای باورهای اساسی زندگیم محکم و متقن هستند یا نه، که درشون خللی هست یا نه. اونها که با من موافقند و همون دلایلی که من برای باورهام دارم و دارن که نمیتونن اون چنان به من کمک کنن که رخنه هایی که در باورها یا دلایلم برای باورهام هست رو پیدا کنم.
درست.
ما معمولا از افکاری که باورهای ما رو به چالش میکشن دوری میکنیم، چون احساس ناخوشایندی از این به چالش کشیده شدن به ما دست میده. اما برای اینکه تحقیق کنیم دلایلی که برای باورهامون داریم صحیح و متقن هستن یا نه، افرادی میتونن بسیار به ما کمک کنن که اتفاقا در اون قضیه با ما هم نوا نباشند و اونها هم دلایل محکمی داشته باشند. اینجاست که ما در یک گفتگوی منصفانه میتونیم دلایلی که خودمون یافتیم رو و دلایل طرف مقابل رو بسنجیم و اگر لازم باشه در نگرش‌های خودمون تغییری صورت بدیم. به نظر من اگر این رویکرد در یک جامعه نهادینه بشه، ما با انسان‌هایی مواجه خواهیم بود که روش و منششون مانند منش ولتر خواهد بود، که اونطور که ایولین بیاتریس هال در مورد اون نوشته، خطاب به فردی که با نظرش موافق نبود میگفت که با آنچه که میگوییم مخالفم، اما حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی. به امید روزی که دنیای ما مملو از این انسانها باشه.
آمین.
بهار جون سپاسگزاریم، واقعا خیلی خیلی زیبا مثل همیشه.
ممنونم.
عالی بود. اگه موافق باشید هفته آینده یه خورده به نظریه‌های توجیه و همینطور ارتباطش با یکی از مهمترین تعالیم آیین بهائی، یعنی تحریح حقیقت، بپردازیم.
به روی چشم.
خب بهار، مطابق رسم معمول این برنامه دوست دارم که در انتهای گفتگومون ازت خواهش کنم که یک ترانه رو به انتخاب خودت به شنونده‌های پادکست هفت تقدیم کنی.
آهنگ هم‌آواز از گروه دال. ممنون و متشکرم.
قبل از این که بریم با هم دیگه این ترانه زیبا رو بشنویم، بهار جون باهات خدافظی میکنیم و ممنونیم ازت که دعوت ما رو پذیرفتی. امیدواریم که روز و روزگارت هر جا هستی خوب و خوش باشه.
ممنونم. روز و روزگار شما و شنوندگان عزیز هم خوش باشه. خداحافظ تا هفته بعد.
خدا نگهدارت.
من در شهر تاریکی پنهانم، روز شب بوها را می تو، از چشمم دردم را می بینی، من از قلبت رازت را می سختی ها ماه من شو در تیر بختی ها، آوازم شو تا فردای آزادی. سرشارم کن از شوق پیل کندن ها، تا صبح پروانگی رفتن ها. پروازم شو تا رویای آزادی. پروازم شو تا رویای آزادی.